سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. وضع نوعی عرض کردیم که اون وضعی که در واقع وضع یک قاعده است، وضع یک قالبه، وضع یک هیئته. یه وقت این که حالا این هیئت سلام، یه وقت این هیئت مفردات، یک وقت هیئت مرکبات. در وضع نوعی هیئت یا هیئت مفرده یا هیئت مرکب. هیئت مفردات مثل همین اسم فاعل، اسم مفعول، امور اینجوری. هیئت مرکبات دو جوره، یا مرکب ناقص یا مرکب تام. مرکب ناقص مثل هیئت اضافیه، هیئت بین مضاف مضاف الیه، یا هیئت وصفیه، اینا مرکبات ناقصن. هیئت وصفیه، هیئت اضافیه، اینا یک هیئت وضع نوعی هستن که دلالت میکنن بر یک مرکب در واقع ناقصی که اسنادش به نحو اسناد تام نیست. سلام دارم. اما یه وقتی این هیئت ها مرکب تام هستن، مثل چی؟ هیئت اسنادیه که بهش هیئت ترکیبیه بین مبتدا و خبر هم گفته میشه، مثل زید و قائم. هیئت حملیه هم بهش چیه؟ گفته میشه. البته هیئت حملیه خودش دو جوره، یه وقتی در قالب جمله فعلیه است، یه وقت در جانب جمله خبریه است. این هیئت اسنادیه معروفه برای اون قسمتی که جمله اسمیه است، یعنی قرار حمل بین مبتدا و خبر صورت بگیره. اینا ببینید یه قاعده کلی از طرف واضح قرار داده شده تو هیئت اسنادیه. درست قالبش به صورت لفظ نیست، اما به صورت معرفی یک قاعده هست. همین میشه یک وضع نوعی که یه مرکبی رو میاد برای شما بیان میکنه. میگه اگر یک اسمی داشتی، اسم دیگری رو آوردی، به نحو حمل بر او حمل کردی، هیئت اسنادیه محقق میشود که دلالت بر وحدت بین اون دوتا داره. وقتی میگی زید قائمان، یعنی زید با قائم اتحاد پیدا کرده، اتحاد در مقام خارج، اتحاد در مصداق، ولو تغایر مفهومی دارن. یا هیئت جمله فعلیه، میگه اون اسناد بین فعل و فاعل هیئت جمله فعلیه رو تشکیل میده برای شما. برخی ببینید اینجوری که ما تقسیم بندی کردیم، الان این شد زیر مجموعه وضع چی؟ نوعی. برخی اومدن این وضع در مرکب تام رو که در جملات هست، که ما مجموع جمله رو میبینیم و میگیم یک هیئتی وجود داره، به عنوان یه تقسیم بندی سومی لحاظش کردن. گفتن یک وضع سومی داریم، ما یه وضع شخصی داریم، یه وضع نوعی داریم که هیئات مفرده است، یک وضع سومی داریم که وضع مرکباته، که بیشتر از مرکبات ناظر به مرکب تامه کلام اونها. مرحوم مظفر میگه با توجه به این توضیحی که ما دادیم متوجه شدید ما دو جور وضع بیشتر ندونیم. وضع شخصی که شخص الفاظ برای معنای خاصی وضع شده، مثل کتاب، قلم، دفتر، زبان‌های مختلف، پنکه، صندلی. یک وضع نوعی داریم که بله خود اون وضع نوعی یه وقتی که در واقع وضع حیاته به نحو هیئت مفرده است، یه وقتی به نحو هیئت مرکبه است. دیگه یه چیز سومی که مغایره با اینها باشه ما نداریم. همین مقدارشون میاد بیان میکنه. میفرماید که ثم الهیئت الموضوعت لمعنا تارتن تکون و فی المفردات، هیئتی که وضع شده است برای یک معنایی یه وقتی در مفردات که حیات المشتقات التي تقدمت الاشاره الیها، که همون دو خط بالاتر اشاره بهش کردیم، و اخرى فی المرکبات، یه وقتی هم این وضع این مدل وضع نوعی دیگه در مرکبات، مثال میزنه کل هیئت ترکیبیت بین المبتدا و الخبر، که همون هیئت اسنادیه که ما گفتیم. اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، افعل تفضیل، اینا مشتقات. لإفادت حمل شیئن علا شیئن، برای این که افاده کند حمله یه چیز رو بر چیز دیگری. و که هیئت تقدیم ما حقه و تأخیر لإفادت الاختصاص، این هم یه هیئت دیگه، چون داره بیان قاعده میکنه، میگه هر جا که ما حقه و تأخیر را شما مقدم بکنی، یعنی جای اصلیش اینه که مؤخر باشه، اما اگه آوردیش اول اینجا افاده اختصاص میکنه. مثل مفعول نسبت به فعلش، جایگاه مفعول اینه که بعد از فعل بیاد، مؤخر از فعل باشه، اما اگه یه جایی اومدی مقدمش کردی، یعنی میخوای چیکار کنی؟ میخوای افاده اختصاص کنی، میگی ایاک نعبدو، میتونستی بگی نعبدو که، نعبدو که یعنی عبادت میکنم تو را، اما وقتی مفعول رو مقدم میکنی یعنی میخوای بگی فقط تو را عبادت میکنم، فقط تو را میپرستم. این هیئت تقدیم ما حق و تأخیر افاده چی میکنه؟ افاده اختصاص میکنه. خودش یک هیئته، درسته مثل اون مشتقات یه چیز مشخصی باز براش نتونستی عنوان مشیری قرار بدی، اما بالاخره یک هیئته، چون داری در قالب یک قاعده اونو بیان میکنی که بر همه جا قابل تطبیقه. میتونی در ضربه و مفعولش پیاده کنی همین حق ما تقدیم حق و تأخیر. وقتی من بیام بگم که ایاک ضربتو، یعنی فقط تو رو زدم، میتونی توی ایاک نعبدو پیادش بکنی با اون بیان، میتونی توی چیزای دیگه پیادش بکنی همین قاعده را. جان این تام است، بله اون ما تقدیم حق و تأخیر مرکب تام است. و من هنا تعرف انه لا حاجت الى وضع الجمل والمرکبات فی افادت معانی ها زائدا الى وضع المفردات بالوضع شخصی والحیات بالوضع نوعی. ایشون میگه که بعضی ها اومدن گفتن به غیر از این وضع عرشبت شخصی که دیروز خونیم به وضع نوعی توی حیات مفرده، ما یه وضع سوم داریم. ایشون میگه نه، این وضع سوم زیر مجموعه همون وضع نوعیه، یه چیز سومی مغایره با اون دوتایی دیگه وجود نداره. میدانی که از اینجا، میدانی از این توضیحی که دادیم که حاجتی نیست به وضع جمل و مرکبات در افاده معانیشون زائدن بر وضع مفردات به وضع شخصی و وضع حیات به وضع نوعی. کما قیل، این همونطوری که گفته شده، کما قیل مراد این حرف رو میگه، بعضیا گفتن یک وضع مستقلی داریم، یک وضع زائدی داریم برای جمل. میگه نه نیاز نیست، بل هو لغو محض، بلکه چنین وضع سومی وضع لغویه. چرا؟ به خاطر اینکه این وضع جمل و مرکبات تامه زیر مجموعه وضع نوعی، زیر مجموعه حیات قرار میگیره. و لعل من ذهب الى وضعها اراد به وضع حیات ترکیبیه لل جمله به اثرها به موادها و حیاتها زیادتن الى وضع اجزاها. ایشون میگه شاید مراد کسایی هم که اومدن گفتن حیات ترکیبیه یک وضع دیگری دارد، مرادشون همینیه که ما گفتیم، یعنی میخوان اشاره کنند به اینکه وضع نوعی حیات ترکیبیه هم زیر مجموعه شه، منتها ظاهر عبارتشون یه جوریه که ما فکر میکنیم میخواستن بگن یک وضع مستقلی دارن. شاید مراد اونا همین بوده، ولی توی تعبیر فرمایششون غلط اندازه. میگه لعل، شاید کسی که رفته است به وضع این سومی، یعنی وضع جمل و مرکبات، اراده کرده به اونا وضع حیات ترکیبیه را، نه وضع جمله به اثرها. به اثرها یعنی به کلها، به مجموعها، به موادش و هیئتش، زیادتن علا وضع اجزاها. که بگه زیاده بر وضع اجزاش، چون هر جمله اجزایی داره دیگه. اجزایش یا به صورت وضع شخصی هن، مثلا من وقتی میگم که ضرب تو زیدن، این زیدنه وضعش وضع چیه؟ شخصی. ضرب توه وضعش وضع چیه؟ نوعیه به عنوان غالب. یکی ممکنه بیاد بگه علاوه بر این وضع اجزا که بعدش وضع شخصیه، بعدش وضع نوعی، ما یک وضع سومی داریم که وضع مجموع جمله است. میگه ظاهر عبارت اونا اینه، ولی شاید مراد اصلیشون همونی بوده که ما گفتیم. یعنی میخوان بگن که این جمله هم در واقع یک هیئت ترکیبیه هستن که میشن زیر مجموعه وضع نوعی. فیعود النزاع حين ذا لفظی، در هنگام اگر که مرادشون این باشه، نزاعمون میشه نزاع لفظی. لفظی هم در این که ما میگیم که آقا این لفظ رو کاش به کار نمی بردی، اون لفظ رو به کار می بردی. ایشون میگه نه، من دلم خواسته این لفظ رو به کار ببرم. تو معنا ما اختلافی نداریم. اون نمیخواسته بگه یه وضع سوم مستقل داریم، میخواسته مثل ما حرف بزنمون تا از این الفاظ استفاده کرده. دعوامون میشه که یه اول لفظی. مفردات و مرکبات، نه بله، چون مختلف هم دیگه گفتیم موارد بسیاری دارن. اشکال نداره، خود مفردات الا ماشاءالله هیئت دارن، هیئت اسم فاعل، هیئت اسم مفعول، هیئت اسم مشبه، اسم مشبه، هیئت اسم مکان، هیئت اسم زمان. نظام میگه حیات مفرده. اما مطلب بعدی، خب بحث علامات حقیقت و مجاز هم باز بحثی است که الحمدلله الموجز رو که خوب خوندید، یک انسی در ذهنتون نسبت به این مبحث وجود داره و اون انسی که وجود داره کار ما راحت تر میکنه برای توضیح. همون جوری که ما عرض کردیم، استعمال لفظ در ما وضعله میشه استعمال حقیقی، استعمال لفظ در غیر ما وضعله طبق مبنای مظفر به شرطی که ذوق طبع انسان بپسنده میشود استعمال مجازی. اگه ذوق نپسنده میشه استعمال غلط. تا اینجا درست. ما یه وقتی میدونیم که این استعمال استعمال حقیقیه، چون رفتیم بررسی کردیم میبینیم که معنای حقیقی اسد حیوان مفترسه. الان هم میبینیم که جناب متکلم در همون معنا استعمال کرده. یه وقتی هم میدونیم یه معنا معنای مجازیه، مثلا لفظ اسد در استعمالش در رجل شجاع، همه شما دیگه میدونید که این استعمال مجازیه، حقیقی نیست. اما یه وقتایی شک میکنید، شما نمیدونید فلان معنا معنای حقیقی فلان لفظه یا معنای مجازیشه. مثلا عرض کنم واژه عین، واژه عین خب معانی مختلفی داره. یکی از معانیش چشمه، یکی از معانیش چشمه است. خب برای چشمه، خب چشم رو که خب فرض میکنیم میدونیم معنی حقیقی عینه، اما چشمه نمیدونیم معنای حقیقی عینه. تا اگه شد معنای حقیقی، در کنار اون معنای حقیقی دیگه قرار میگیره، عین میشه مشترک لفظی که دوتا حقیقت داره. یا اینکه نه، چشمه معنای مجازی عینه. یه علاقه ای هم برای خودتون میتونید درست کنید، چون بالاخره چشم انسان یه جاییه که مثلا ازش عشق میاد، درسته آب میاد گاهی اوقات. بله، چشمه های روی کره زمین هم چون ازشون آب میاد یه اینجور مشابهتی وجود داره، به اونم میگن عین زمین، چون همطوری که عین انسان ازش آب میاد اشک میاد، عین زمین هم ازش آب میاد اشک میاد. یه اینجور تصور میکنی، میگه میشه به این علاقه مشابهت گفت این معنای مجازی عینه. اما احتمال هم میدیم، میگه مجازی باید قرینه باشه، خیلی وقتا این نیاز به قرینه هم نداره، قرینه صارفه ها به ذهن همه میاد، خیلی دیگه شایع شده معنای چشمه برای چشم. فرق داره مثل رجل اسد، رجل شجاع برای اسد، اون معلومه مجازی. شبهه براتون پیش میاد که این معنای چشمه معنای حقیقی است یا معنای مجازی است. آیا علامت هایی وجود داره برای اینکه شما بتونید ثابت کنید که این معنا حقیقی است، یا بتونید ثابت کنید این معنا مجازی است یا نه؟ علائمی رو بیان کردن آقایون اصولیون و بلاغیون توی کتاب هاشون. مثلا مرحوم عاشق محمد تقی اصفهانی در کتاب هدایت المستشرقین، هدایت المسترشدین، 12 علامت بیان کرده برای حقیقت و مجاز. ولی متأخرین 3-4 تا از این معروف ها رو اومدن بیان کردن. الموجز 4 تا راهو بیان کرده بود، یادتونه که. مرحوم مظفر 3 راهو بیان کرده. مرحوم مظفر این 3 راهی رو که بیان میکنه، یکیش تبادره، یکیش صحت حمل و عدم صحت سلبه علامت حقیقت، یکیش اعتراضه. جناب آقای سبحانی در الموجز به غیر از این 3 یکی دیگه هم اضافه کرده بود، حنسیس و اهل لغه، که ایشون دیگه اونو اینجا نیاورده چون توش حالا حرف و حدیث. بیان یکی یکی علامت ها رو بررسی بکنیم، ببینیم آیا واقعا علامت هست یا اشکالی ممکنه بهش وارد بشه. این شرح خط رو بخونیم. علامات الحقیقت و المجاز. قد یعلم الانسان اما من طریق نفس اهل اللغه او لکونه نفسه من اهل اللغه ان لفظ کذا موضوع لمعنا کذا ولا کلام لاحد فی ذلک. گاهی اوقات انسان علم پیدا میکنه از چه طریق؟ یا از طریق تصریح اهل لغت به این معنا. اهل لغت میگوید این معنا معنای حقیقی است. اینجا به راه حل چهارم آیه سبحانی اشاره کرده ها، ولی دیگه مستقلا نیاورده. یا به خاطر اینکه خودش از اهل لغته، شما رفتی کار کردی لغوی شدی، شدی شاگرد سیبوی مثلا، خودت لغوی شدی، میفهمی دیگه معانی حقیقی این لغت کدوم، معانی مجازی کدوم. یه وقتی خود انسان به واسطه این امور میداند که لفظ کذا یعنی فلان لفظ وضع شده برای فلان معنا، ولا کلام لاحد فی ذلک، هیچ کلامی برای احدی در اون نیست، یعنی کسی اشکالی نمیگیره. فانه من الواضح ان استعمال لفظ فی ذلک المعنا حقیقتون و فی غیره مجازون. واضحه که استعمال تو اون معنا میشه حقیقی، استعمال تو غیرش میشه مجازی. اما وقد یشک فی وضع لفظ مخصوص لمعنا مخصوص. گاهی اوقات انسان شک میکنه در وضع لفظ مخصوص برای معنای مخصوصی. فلا یعلم ان استعمال او فی هل کان علی سبیل الحقیقت فلا یحتاج الی نصب قرینه علی او علی سبیل المجاز فیحتاج الی نصب القرینه. پس نمیدونه که استعمال این لفظ در اون معنا آیا به نحو حقیقت تا نیاز به قرینه نداشته باشه، یا به نحو مجازه که نیاز به نصب قرینه داشته باشه. گفتیم قرینه در مجاز چه قرینه ایه؟ معینه یا صارفه؟ صارفه. توی مشترک لفظی چه قرینه ایه؟ قرینه معینه. وقد ذکر الاصولیون لتعیین الحقیقت من المجاز. اصولیون برای تعیین حقیقت از مجاز، ای لتعیین انه موضوع لذلک المعنا او غیر موضوع، طرقا و علامات کثیره نذکر هنا اهمها. یک طرق و علامات زیادی را ذکر کردن که ما اینجا اهمش رو بیان میکنیم. گفتیم توی هدایت المسترشدین 12 علامت بیان شد، تو بعضی کتاب ها 8 بیان شد. اما العلامت الاولا التبادر، ببینید یه مقدمه برای مظفر فی تبادر بیان میکنه. هر ممکنان وجودی نیازمند به علت هست، تنها چیزی که علت نداره وجود نیست. تمام و اموری هم که توی عالم وجود داره ممکنان وجوده، کلام و الفاظی هم که از ما بیرون میاد باز ممکنان وجوده، درسته؟ بنابراین هر امری که اتفاق میفته توی عالم نیاز به یک علتی داره، نیاز به یک سببی داره. ما گاهی اوقات از یک لفظی منتقل به یک معنایی میشویم، این سببش چی چیه؟ این انتقال به معنا، تصور معنا از یک لفظ یه امر حادثیه دیگه، یک ممکناته، نیاز به علت داره. علت این انتقال معنایی به ذهن ما چیست؟ سه جور علت ما میتونیم برش تصور کنیم. علت انتقال معنا از لفظ به معنا، انتقال ذهن از لفظ به معنا، اینی که ذهن ما وقتی لفظ رو میشنوه منتقل به معنا میشه. یه وقتی ممکنه که این علت علت حقیقیه باشه، به نحو دلالت عقلی. یه وقتی علت اعتباری باشد، به نحو دلالت وضعی. قبلا خوندیم که این علت چیه؟ محاله، چون دلالت الفاظ بر معانیشون حقیقتی ندارن، حقیقی نیستن، وضعی هن، اعتباری هن. پس اون میره کنار، علت حقیقی برش وجود نداره. خب علت اعتباری دلالت وضعی اینجا میتونه وضع باشه، یه حقی میتونه قرینه باشه که ما از یک لفظی به یک معنایی برسیم. اگر که به وضع ما رسیدیم به یک معنایی، این میشه معنای حقیقی. اگر به قرینه رسیدیم به یک معنایی، این میشه معنای مجازی. حالا بیایم سراغ این علامت اول، متوجه به این مقدمه. علامت اول تبادله. تبادل یعنی چی؟ تبادل از مبادرت میاد. بله، بادرو، بادرو الی مغفرت من ربکم. بله، ولی ساره او به معنای سرعت ورزیدن. تبادل اصطلاحا یعنی یک لفظ از بین معانی که ممکنه براش وجود داشته باشه، اون معنایی که زودتر از بقیه به ذهن ما میرسد میگه که متبادل به ذهن شده، البته بدون قرینه. بنابراین اولین علامت از علامت های حقیقت که تبادله یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما میریم به یه لفظ نگاه میکنیم، اون معنایی که زودتر از بقیه معانی بدون قرینه به ذهنمون میرسه، اون معنا معنای حقیقی است بلا شک، بدون قرینه اون معنایی که زودتر از همین به ذهنمون میرسه. اما اون معانی که نه، نیاز به نمیدونم ترانه مقامیه و حالیه و نفسیه و اینا، یکم باید فکر کنیم یه قرینه پیدا کنیم که بهش برسیم، اونا میشن معانی تجازی. پس در معنای حقیقی برای اینکه انسباق به ذهن پیدا کنه، اون معنا هیچ نیروی کمکی نیاز نداره، خودش به سرعت به ذهن میاد. لیکن یه نکته اینجا مهمه، این تبادل به دو صورت ممکنه وجود داشته باشه. تبادل که گفتیم یعنی انسباق معنا به ذهن به واسطه شنیدن لفظ. یه وقت این تبادل برای در واقع شهر انسان نگاه به تبادر اهل لغت میکند تا ببیند از شنیدن یک لفظ کدام معنا زودتر به ذهن اهل لغت می آید، اهل آن لغت. این یه جور تبادره. شما با عنوان کسانی که دارید عربی یاد میگیرید، میرید در عرف عرب بینشون یه تحقیق میدانی میکنید، میخواید معانی حقیقی و مجازی رو پیدا کنید. ببینید وقتی که یه الفاظی رو استعمال میکنن و میشنون خودشون، زودتر به چه معنای ذهنشون منتقل میشه. به هر معنایی که زودتر ذهن اونا انتقال پیدا کرد بدون قرینه، شما نتیجه میگیرید پس این معنا معنای حقیقی است. یک کاربرد از علامت تبادر، خودتون شما تبادر براتون صورت نمیگیره. میرید نگاه میکنید و ببینید اهل لغت چه تبادرهایی درشون هست.
اهل
همون لغت، بله.
اهل لغت
اهل شامل بین عرب. بخواد ببینید که معنای مثلا حقیقی اثر چیه، معنی حقیقی این چیه. نگاه میکنید ببینید خودشون وقتی که اثر رو استعمال میکنن بدون قرینه ذهنشون به کدوم معنا میره. شما خودت ممکن عرب نباشی، دقت میکنید؟ میری بین اهل اون لغت بررسی میکنید.
یه تبادر
عرف
منتر از اهل لغت نیست؟
چی؟ اهل لغت نه به معنای لغوی اونا، اهل لغت یعنی عرف همون لغت، نه به معنای عالم لغوی. خوب که گفتید، من مثلا نشدم از سوال شما. اهل لغت معنی عالم لغوی نیست، یعنی عرف همون لغت، یعنی زبان. لغت معنی زبان، میگیم که قسم لغت العربی هست، یعنی بخش مکالمه زبان عربی. قسم لغت انگلیسی هست، یعنی بخش زبان. لغت معنی زبان، نه به معنای علم لغت. یه وقتی نه، تبادر انسان خودش از اهالی لغتی خاص است. لغت جنس زبان. سپس در خود نگاه می کند تا ببیند از شنیدن لفظی خاص کدام معانی بدون قرینه زودتر به ذهن او منتقل می شود.
بدون
قرینه
بالا
هم هست؟ ها؟ بدون قرینه تا هر دو افراد. شما خودت میگه من دیگه عربی یاد گرفتم، شدم جزء عرف عرب، مدت ها میدون زندگی کردم، خودم برم بگردم ببینم که بین این معانی کرد کدومش بدون قرینه رو سر بزنیم نبکن. یا این که مثلا فارسی، شما یه اون فارسی زبان مادری فارسی توی فلان معنا شک میکنید، دیگه نمیدونم که فلان معنا هرچند معنای حقیقی فلان لفظه یا معنای مثلا مهر است. مهر معنی مهربانی داره، معنی خورشید هم داره. میگه این استعمال مهر در خورشید آیا استعمال مجازیه یا استعمال حقیقیه؟ میری بالا خودت اهل لغتی، اهل زبان اینجا، تو همین عرف داری زندگی میکنی، آشنایی به این زبانه. یه میری تو استعمالات مختلف وقتی که میشه از لفظ مهر بدون قرینه کدام یک از این معانی زودتر به ذهنت میرسه؟ حالا بدون قرینه از لفظ مهر خورشید هم به ذهنت میاد یا نه؟ اگر میاد بله، مهر میشه مشترک لفظی بین مهربانی و بین شمع. اما اگر نه، برای اینکه این لفظ مهر دلالت بر خورشید بکنه حتما باید یک قرینه بیاری تا دلالت بکنه. قرینه صارفه همون، نه قرینه معینه. در اینجا میشه معنای مجازی. این تبادر میشه تبادر خودت. پس تبادل رو دو جوره، یه وقت تبادل دیگران رو ما داریم قضاوت میکنیم، یه وقت تبادل خودمون رو به عنوان معیار داریم لحاظش میکنیم. هر دو هم درسته، هر دو هم میشه علامت حقیقت، هم تبادل دیگران هم تبادل خودمون. تبادل خودمون چجوریه؟ شما خودت اهل زبانی دیگه، میگی من فلان لفظ رو که میشنوم کدوم معنا زودتر به ذهنم میرسه؟ وقتی لفظ این رو میشنوم کدوم معنا زودتر به ذهنم میرسه؟ آیا معنای چشمه یا معنای چشم؟ یا دوتاش با هم دیگه میاد؟ چون بعضی الفاظ گفتیم چند تا معنای حقیقی دارن، اون هر سه چهار تا معنا با هم دیگه میاد تو ذهنت. درسته ممکنه که یکیشون خیلی کثیر استعمال تر خیلی زودتر بیاد، اما اونا نیاز به قرینه ندارن، پشت سر اون سری میاد، قرینه معنی نمیخواد. این میشه علامت تبادل برای خودتون.
برای خودش
گفته برای خودش، خودش میخواد تشخیص بده، بله میخواد تشخیص بده که این معنا حقیقی است یا مجازی. ممکنه شما بیا یه تبادل دیگه ای در واقع توی یک عرف دیگری از عرب زندگی میکنی، یا اینکه بیشتر با اینا تعامل داشتی تبادل یه جور دیگه شکل بگیره، اشکال نداره. خب با توجه به این تقسیم بندی اشکال پیش میاد دوستان. اشکالم اینه، توی این بالایی هیچ اشکالی نیست، اما تو پایینی، تو پایینی ما میگیم که تبادل علامت چی چیه؟ علامت حقیقت. حقیقت یعنی شما میخوای علم پیدا کنی که این لفظ وضع شده از برای این معنا. شما برای علم به وضع میری سراغ تبادل، چون به معنی حقیقت رسیدن این علم به وضع پیدا کردن. خب کی تبادل اتفاق میفته؟ آیا منی که اصلا زبان مثلا اسپانیایی بلد نیستم برای من تبادل اتفاق میفته در زبان اسپانیایی؟ نه، من باید علم به اونومت داشته باشم، علم به وضعشون رو به خیلی از امورشون داشته باشم، چون که به تبادل در من اتفاق میفته. ولی تبادل برای من میشن معیار تبادل دیگه. تو تبادل میخوام بگم که کدوم معنا رو تر به ذهنم میرسه، این متوقع میکنه که من زبان رو بشناسم. درسته؟ اون که دور پیش اومد. چجوری دور پیش میاد؟ علم به وضع پیدا کردن متوقع شد در تبادل، خود تبادل هم متوقفه بر علم به اون زمانه، متوقفه بر علم به اون وضعه. میشد دور نشد؟ اشکال پیش این اشکال تو بالایی پیش نمیاد، چون تو بالایی علم من به وضع متوقفه بر تبادله، تبادل متوقفه به علم به اهل لغته، علم اهل لغت به اون زمانه، دور نیست مشخص. اونا باید بدونن تا تبادل شکل بگیره، تبادل شکل حالا من هم بفهمم، اونجا اشکال نداره. اما تو پایینی اشکال داره، معیار تبادل خودمه، من از تبادل استفاده میکنم برای خودم علم به وضع پیدا کنم، در حالی که تبادل خودم متوقفه بر اینکه من علم به وضع داشته باشم. آیا میتونیم جوابی به این اشکال بدیم یا نمیتونیم؟ اینو بخونیم. میفرماید العلامت الاولى التبادل دلالت کل لفظ علی ای معنا لابد لها من سبب. این همون مقدمه اولیه که ایشون بیان کرد. دلالت هر لفظی بر هر معنایی حتما باید یه سببی داشته باشه، گفتیم چون واجب الوجوب که نیست، جز امور ممکن یا امر حادث. و سبب لا یخلو فرضه من احد امور ثلاثه، سببش هم از این سه تا فرض خالی نیست. المناسبت الذاتیه، مناسبت ذاتیه یعنی همون علت حقیقیه، علت ذاتی. و قد عرفت بطلانه ها، بطلانش رو دانستی، بالاش بنویسی، چون ثابت شد که دلالت لفظ بر معنا دلالت وضعی است، و دلالت وضعی ذاتی نیست. ذاتی یعنی امور تکوینی. خب این یک موردش که خب باطل شد رفت کنار. دو مورد دیگه میمونه، اول القت الوضعیه، اول قرینه الحالیه، اول مقالیه. یا القه وضعیه سبب انتقال این لفظ به معناست، یا قرینه حالیه یا مقالیه. قرن این حالیه که میدونید اون حالت شما، کیفیت شما، تو جایگاهی که هستید، اون مخاطبی که داری باهاش صحبت میکنی، اینا میشه قرن حالیه. قرن مقالیه یعنی قرن لفظی. تو رأی تو اسدن یرمی، این یرمی میشه قرن مقالیه. والا قرن مقالیه میشه قرن لفظی. فاذا علم ان الدلاله مستنده الى نفس اللفظ من غیر اعتماد علی قرینتین، هنگامی که دانسته شد که دلالت استناد به خود لفظ داره بدون اعتماد به هیچ قرینه ای. ما فعلا داریم در دلالت حقیقیه اونجایی بحث میکنیم که هیچ نیاز به قرینه نداریم، چون اگه قرینه بیاد که میشه مجاز. فانه یثبت انها من جهت الالغه الوضعیه، پس همانا ثابت میشه که این انتقال لفظ به معنا خود لفظ از جهت الغه وضعیه است. بالاش بنویسی تا بشود معنای حقیقی. و هازا هو المراد به قولهم التبادر و علامت الحقیقه، این مراده به قول آقایون اصولیون و بلاغیونه که میگن تبادر علامت حقیقت است. تبادر علامت حقیقت است، یعنی برو این در واقع علت رو کشفش بکن به واسطه این تبادر، برو کشف بکن که این علقه وضعیه اینجا الان ثابت است. و المقصود من کلمت تبادر هو انسباق المعنا من نفس اللفظ مجددا عن کل قرینته. پس مقصود از ببین خط بکشید، اگه تو امتحان گفتن که مراد از تبادر چیست، این جمله رو باید بنویسید. انسباق معنا، انسباق هم یعنی پیشی گرفتن معنا از خود لفظ است. پیشی گرفتن یعنی زود به ذهن رسیدن، در حالی که مجرد از هر قرینه ای است. و قد یعترض علی ذلک، و قد یعترض علی ذلک به ان تبادر لابد له من سبب. میگه چه بسا اعتراض بشه، میخواد اشکال رو بیان کنه به این که تبادر حتما باید یه سببی داشته باشه. و لیس هو العلم بالوضع، و لیس هو الا العلم بالوضع، اون سبب نمی باشد الا علم به وضع. لأن من الواضح أن الانسباق لا يحصل من اللفظ إلى معنى في أي لغة لغير العالم بتلك اللغة، چون واضحه که انسباق یعنی پیشی گرفتن معنا حاصل نمی‌شود از لفظ به معنایش در هر لغتی، برای غیر در هر لغتی، اینجا باید بگیم در هیچ لغتی، چون قبلش منفیه، در هیچ لغتی این انسباق اتفاق نمی‌افته برای غیر عالم به اون لغت، حتما برای عالم به اون لغت این انسباق اتفاق هست. ببینید داره این قسم دومی رو فعلا بیان میکنه. فیتوقف تبادر علی العلم بالوضع، پس تبادر متوقف بر علم وضعه. فلو اردنا اثبات الحقیقه و تحصیل العلم بالوضع به سبب تبادر لزم الدور المحال. حالا اگه بخوایم با خود تبادر متوقف بر علم بالوضع شد، حالا میخوایم با تبادر معنای حقیقی رو بیایم کشف بکنیم. معنای حقیقی یعنی همون معنای موضوع الله، یعنی میخوایم علم به وضع پیدا کنیم. نتیجهش میشه که علم به وضع متوقف شد در علم به وضع. این دور دیگه میشه توقف و شیء علی نفسه. بالای لازم دور ما بنویسید، چون معنایش این است که علم به وضع متوقف بر علم به وضع میشود. فلا یعقل علی هذا ان یکون التبادر علامتا للحقیقه، پس معقول نیست اشکال دور که پیش بیاد دیگه، معقول نیست چه تبادر علامت بر حقیقت باشه. یستفاد منه العلم بالوضع، که علم به وضعش استفاده بشه. و المفروض انه مستفاد من العلم بالوضع، این واو حالیه است، در حالی که فرض اینه که خود این تبادر استفاده شده است از علم به وضع. این اشکال. اما جوابش خیلی راحت، خیلی از خود اشکالش راحت تر اینه که میگیم ببینید شما دارید میگید که آکنم شما تو اشکالتون گفتید که علم به وضع این متلقف بر تبادره، خود تبادر هم متوقف بر علم به وضع، پس دور پیش میاد، دور باطل. جواب اون اینه که بابا جون این توبه ملی از اون توبه ملی ها نیست. درسته که دو طرفش علم به وضعه، اما این علم به وضع با این علم به وضع فرق میکنه. اون علم به وضعی که تو تبادر بهش نیاز داریم علم اجمالی، اون علم به وضعی که از تبادر استفادهش میکنیم علم تفسیری. به چه بیان؟ میگه ببینید، دیدید خیلی وقتا انسان ها نگاهشون نگاه علمی نیست، نگاه موشکافانه نیست، ولی خیلی چیزا ارتباط ذهنشون هست که اگه توجهشون بدی یه مقدار در مقام تحلیل قرار بگیرن میتونن این اطلاعات در هم بر همی که ارتباطی هست رو بیان منظمش بکنن. درسته؟ این یه کسی که چون توی این قسمت داری صحبت بکنی خودش میخواد تبادر خودش رو معیار قرار بده، بالاخره چون توی این عرف داره زندگی میکنه خیلی اطلاعات ارتکازی که رفت ارتکازی یعنی اونی که تو زمین ناخودآگاه مرتکب در نفس شده رسوخ پیدا کرده تو وجود انسان، اما در هم و بر همه جدا شده نیست، خط کشی شده نیست، اجمالیه. این اطلاعات در انسان وجود داره، لذا چون در هم و بر همه نمیتونه ازش نتیجه های علمی بگیره. اما بالاخره اینجور هم نیست که چی نباشه، نه یه چیزایی میدونه، اونتا به نحو اجمالی، به نحو کلی، به نحو مبهم، در هم و بر هم خط کشی بینش نیست. ما میگیم که کسی که میخواد تبادر کنه باید علم در هم و بر همه رو داشته باشه، علم ارتکازی که تو ذهنش هست و اینا، که این معمولا حاصل معاشرت و رفت آمد و بزرگ شدن توی یک لغت دیگه. آدم توی یک زبانی تو اون عرف بزرگ میشه خیلی چیزای ناخودآگاه تو ذهنش نقش می‌بنده. حالا در مقام بررسی علمی و تفصیلی شما میدونی که یه سری معانی یاد گرفتی مجازی هم، یه سری معانی حقیقی هم. میگه مراجعه کن به اون ارتکازت، به اون علم اجمالیت، میخوای به علم تفصیلی برسی، ببین کدوم یک از این معانی بدون قرینه زودی به ذهنت میرسه. شما یه بررسی میکنی تو این اطلاعات در هم و بر هم و اجمالی، میبینی از بین اینا این معانی زودتر میرسه، علم تفصیلی پیدا میکنی به این که پس این معنا معنای حقیقی، این معنا موضوع الله. پس توقف و شیء الان نفسه لازم نیومد، چون اونی که ما این رو داریم علم تفصیلیه، اونی که اون رو داریم علم اجمالیه و این دور رو برطرف بکنه. نه نه ببینید، الان ما میگیم علم تفصیلیه به وضع متوقف بر تبادره، یعنی ما باید تبادر ثابت بشه تا این ثابت بشه. خود تبادر متوقف بر چیه؟ بر علم اجمالی. او اطلاعات در هم و بر همه باید باشه تا تبادر ازش بردخیزن. بله از لحاظ چیزی ما بخوام علامت بزنیم اینجوری باید خدش بزنیم، یعنی اول علم اجمالی به وضعی هست، بعد تبادر اتفاق میفته، بعد از تبادر یکی اتفاق میفته از لحاظ سیر ترتیبی. ولی بعد اونجوری که با بیان گفتیم، گفتیم این مترتبه بر اینه، اینم مترتبه بر اینه. بله این سیر ترتیبیش اینجوری میشه. اینو بخونیم جوابو. ولی جواب
دیگه داریم چی بدیم به این که تبادر متوقف بر علم مستمرنفی به مستمرنفی اهم از علم تفرس و غیر وزده، و اون هر کنیم که زودتر رسید توی این مستمرنفی مختلف، هر کنیم زودتر رسید ذهن ما، این اون چیزی که برش وزد شد.
آفرین، اینم جواب خوبیه که تو هم بعضی هم گفتن. اونی که ما میدونیم علم به استعمالاته، به واسطه تبادر میخواییم علم به وضع رو پیدا کنیم، با این بیان هم باز میتونیم در واقع اشکال رو برطرف بکنیم. ولی خب مرحوم مظفر فقط همین چیزی که عرض کردم گفت، اونم بله اونم جواب بود. بفرماید که والجواب ان کل فرد من ایت امت یعیش معها لابد ان یستعمل الالفاظ المتداولت عندها تبعا لها، هر فردی از هر امتی که داره باهاش زندگی میکنه ناگزیره که الفاظی که متداول نزد اون امت هست رو تبع له اون امت استعمال بکنه، تبع له اون امت استعمال بکنه. و لابد ان یرتکز فی ذهنه معنی اللفظ و ناگزیره که ارتکاز بکنه در ذهنش، ارتکاز بکنه یعنی رسوخ بکنه، نفوذ بکنه در ذهنش معنای لفظ، یک ارتکازی رو که یستوجب و انسباق از ذهنه یه علال معنا اند سماع لفظ، ارتکازی که باعث میشه به هنگام شنیدن لفظ اون معنا انسباق به ذهن پیدا کنه، یه اینجور ارتکازی. و قد یکون ذالک الارتکاز من دون التفات تفصیلی الی، و چه بسا اون ارتکاز بدون التفات تفصیلی باشه، در هم و بر هم باشه، و الی خصوصیات المعنا، بدونی که التفات تفصیلی به اون ارتکاز و به خصوصیات معنا باشه. فاذا اراد الانسان معرفت المعنا و تلک الخصوصیات و توجهت نفسه الی، وقتی که انسان اراده کرد که معرفت به اون معنا پیدا کنه، معرفت به اون خصوصیات پیدا کنه و خودش متوجه به اون معنا شد، فانه یفتشو اما هو و مرتکزان فی نفس ایمن المعنا، یفتشو یعنی سأله، یعنی یسأل و یبحثو، یعنی جستجو میکند از آن چیزی که مرتکز در خودش هست از معنا. فینظر الیه مستقلا عن القرینه، پس مستقلا از قرینه داره بهش نگاه میکنه. فیرا ان المتبادر من اللفظ الخاص ما هو من معناه الارتكازی، فیعرف انه حقیقت فی، پس میبینه که اون چه که متبادر شده از لفظ خاص همون معنایی است که در ارتکازش بوده، پس میشناسد که الان این معنای ارتکازی همون معنای حقیقی تفصیلی اون ارشد لفظه. فالعلم بالوضع معنا خاص به خصوصیات تفصیلیه ای التفات تفصیلی الی الوضع و توجه الی یتوقف علی التبادر، پس علم به وضع به معنای خاصش به معنای تفصیلیش این متوقف بر تبادره، علم مبتدا یتوقف علی التبادر خبرش، و تبادر و انما هو و موقوف علی العلم الارتکازی به وضع لفظ معناه غیر الملتفت الی، و تبادر هر آینه موقوف بر علم ارتکازی، بالای ارتکازی بنویسید اجمالی، علم ارتکازی به وضع لفظ است برای اون معنایی که التفات بهش نداشته، پس علم تفصیلی به وضع متوقف بر تبادره، تبادر متوقف بر علم ارتکازی اجمالیه، بنابراین دور مرتفع می شود. دکتر تتمه میمون انشاءالله دیگه برای فردا. صلی الله علی محمد و آله.